نبردهای خیلی بزرگی رو ایجاد بکنه در کوتاه مدت. حالا در بلند مدت ممکن است که منجر به این بشه که تحت سلطه قرار بگیره، در واقع اتفاقات ناگواری برای اون حاکمیتش در این مسیر اتفاق بیفته، اما در کوتاه مدت به هر حال یه رونق اقتصادی رو براش ایجاد میکنه که این بخش جذابترین بخش ماجرا برای ارمنستان به نظرم هستش.
حالا به عنوان آخرین سوال و یه جنبندی هم داشته باشیم آقای دکتر، این هستش که اگر حالا این پروژه واقعا بخش از رقابت بزرگتر بر سر این جنگ کریدورها باشه تو منطقه، فکر میکنید که سناریوی ایران برای 5 سال آینده چه باید باشه؟ مثلا تهران برای جلوگیری از کاهش نقش خودش تو معادلات ترانزیتی قفقاز از امروز با چه اقداماتی رو در اولویت قرار بده؟
خدمت رو عرض کنم که خب ببینید، این بخش من مسئله زنگزور رو نبرد یک جاده نمیبینم، این نبرد مسئله ژئوپلیتیک اتصاله. ترامپ تلاش کرده که مناقشه ارمنستان و آذربایجان از یک مسئله امنیتی به یک پروژه اقتصادی تبدیلش بکنه.
بله.
از طریق تیریب حضور بلند مدت خودش رو در معماری ترانزیتی قفقاز تثبیت بکنه. این پروژه الزاماً به معنای نقض حاکمیت ارمنستان نیست. حتی سند رسمی فعلی هم بر حاکمیت ارمنستان تاکید داره. اما نگرانی اصلی ایران پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئوکنونیکی منطقه است و بنابراین پاسخ ایران باید از یک کشور معترض به یک کشور طراح تبدیل بشه، یعنی هم حاکمیت ارمنستان و هم عدم ایجاد کریدور برون سرزمینی رو از حمایت بکنه و هم با توسعه راهن انرژی، یعنی اینکه فهمید 5 سال آینده ما چه سیاستی داشته باشیم، توسعه راهن انرژی تجارت و کریدور شمال جنوب رو خودش باید یک معماری جدید ایران ایجاد بکنه که اتصال به حساب توی معماری زیری اتصال خودش رو به اتصال اوراسیا وارد بکنه و اگه ایران فقط بخواد صرفا مخالفت بکنه دیگران نقشه منطقه رو میکشن و اینجا اگر ایران در واقع یک شبکه پیشنهادی روی میز بذاره میتونه بخشی از طراحان این معماری رو به سمت خودش بکشونه و خودش بخشی از این معماری باشه. خدمت رو عرض کنم که این میتونه بسیار کمک کننده و راهگشا باشه، چون به هر حال تجربه نشون داده که اینها کشورهای دیگر علارغم مخالفت هایی که مثلا همسایگانشون داشته باشن دست به این سلسله اقدامات میزنن، اما ما اگر اینجا اون ابتکار عمل رو به دست بگیریم و خودمون بخشی از این کوریدور باشیم و بخش جدای ناپذیرش بتونیم خودمون رو قرار بدیم، فکر میکنم که موثرترین راه خوش ممکن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
سلامت
باشین. عزیزتی شما سلامت باشین.
خداحافظ.
شیر آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به دیر تو نمیخوام، نه نمیخوام، اونی که نفسم بنده به نفساش، توی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. Lord. کاری نمیشه. دارو ندارم توی فقط توی فقط دیوونه تو من عاشق تو شدم تو رو میخوام واسه خودم واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون بام عاشق تو هم تو شدی همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم. همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز. بپردازیم به موضوع بسیار مهمی که این چند روزه در واقع تمام رسانه ها و خبرگزاری ها بهش پرداختن، بحث تداوم تجاوزات صهیونیست ها به جنوب لبنان هست. خب در همین راسته گفتگو میکنم با جناب آقای رضا میرابیان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. جناب آقای میرابیان عزیز سلام، درود بر شما.
سلام عزیز.
آقای میرابیان، برای حال آغاز بحث با توجه به تشدید حملات اخیر، ارزیابی شما از راهبرد فعلی رژیم صهیونیستی اصلا در جنوب لبنان چه هست؟ آیا با یک عملیات مقطعی مواجهیم یا تل آویو در حال تثبیت یک الگوی جدید امنیتی در جنوب لبنان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نتانیاهو یه بار در یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود که ما می‌خوایم لبنان رو، یعنی جنوب لبنان رو، به غزه تبدیل کنیم.
بله.
یعنی یک جنگ سوختی تمام عیار. الان شما دقت کنید در نوار مدینه عملا در حال تخریب برنامه‌ریزی تمام مناطق مسکونی هستند.
یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید. مرسی.
الان اسرائیل همین کاری که به غزه کردن،
بله،
حالا به اعتراف نتانیاهو، ما می‌خوایم لبنان رو، یعنی جنوب لبنان رو، به غزه تبدیل کنیم. یعنی در واقع کل مناطق مسکونی اینجا رو، هر چی که برای حیات و بقای زندگی هستن این مناطق چکار کنن از بین ببرن، که دیگه حتی نه حزب الله و نه دولت لبنان و نه کسی دیگه اونجا سکونت نکنه.
درست.
که البته این اشتباهه، یعنی همین حالا میگه غزه به اعتراف خود کارشناسان صهیونیستی هنوز که از حماس سلاحش تحویل نداده، حاضر نشده به خل اصطلاح،
بله،
همچنان در غزه حضور داره و قطعا اولاتری که در لبنان هم شرایط برای حزب الله در مراتب بهتر و قوی‌تر هست. و اینطور هم نیست که در واقع حزب الله نتونه جلوی این روند رو بگیره. فقط مشکلی که هست دولت ضعیف ناتوان رو برو هست و در واقع حزب الله نمیخواد داخلی در داخل کشور ایجاد بشه، میخواد بگونه عمل کنه که در واقع دولت پیش قدم بشه در این موضوع و دولت در واقع بشینه و مقاومت کنه به معنای یا بخواد از مردم بخواد از در واقع نیروهای نظامی بخواد یا بچکار به جای برسه که در واقع حزب الله خودش رو در روی ارتش لبنان نمیره. اینا مشکلاتی هست که در لبنان هست که در واقع باعث میشه که حزب الله یه مقدار با صبر و تأمل به این قضیه نگاه کنه، وگرنه این نیست که حزب الله نتونه جلو این روند رو بگیره یا نتونه جلو اسرائیل رو بگیره.
البته شما از جزئی پرداختید به بحث خل سلاح حزب الله که تا به امروز اتفاق نیفتاده. مقام اسرائیل هم خب خروج از جنوب لبنان رو خل سلاح حزب الله گره زدن. اصلا از منظر حقوقی آقای میرابیان عزیز، حالا منظر حقوقی شو در نظر بگیریم، سیاسی شو در نظر بگیریم، اصلا چون این شرطی میتونه مبنایی برای تداوم حضور نظامیان اسرائیل در خاک لبنان باشه؟
اونا اصلا اشغال کردن، اشغالگر که حق نداره بگه کی خلصه را بشه و کی خلصه را نشه. فقط این یک سخن بیهوده است به دلیل این که اینها میگن حزب الله خلصه را بشه
نه.
اما اونها که دست از تجاوزشون برنه میدن، اونها کل لبنان رو برنه میدن. اینا در واقع یه اعتقادات توراتی دارن که اصلا لبنان و سوریه و فلسطین و مصر مال اوناست. یعنی اینها دنبال اسرائیل بزرگ هستن. اینها اینجور نیست کار فرده اگه حزب الله خل سلاح شد دیگه کاری به کار لبنان باشه. اینا تو بیروت و بالاخره از بیروت هم میان همجور قدن اومدن. اصلا میخوان یک نقطه دایره بسیار وزی بر مبنای اعتقادات توراتی خودشون اسرائیل بزرگ میخوان و من معتقدم این تخریب و نابودی مناطق مسکونی و در واقع پیشروی در داخل لبنان میگه همین کار اول در سوریه نکرده، میگه سوریه باید اصلا حرفی زده یه مقاومتی کرده رو در رو شده هرچی سوریه اقعه بشینی کرده اونم آدم جلو کرد تونها مبناش مبنای اعتقادی هست نیدم دارن که تا زمانی که شرایط در واسی ها شرایط سست و ناپایدار هست زمان بکنم حاضر نیستم که این موضوع دخالت کنن و اینقدر درد سر دارن که نمیتونن به قضایی های رژیم سرسی بپردازن و کشورهای عربی هم کشورهای ضعیفی هستن. این بهترین فرصتی هست که در واقع بحث نیلوفرات و اسرائیل بزرگ عملی کنن. بگم تمام رفتارهایی که دارن میدن چه سوریه چه لبنان چه اردن چه مصر یه همش در راستای مسائل اسرائیل بزرگ هست.
الان شما نقش واشنگتن رو در وضعیت کنونی لبنان چطور ارزیابی میکنید؟
یک وضعیت یک موضوع بسیار ضعیف، سست، ناتوان. اون زمانی که اصطلاح رژیم آمریکا مخالفت ظاهری میکرد یا ایستادگی میکرد به اصطلاح یا ملاحظه کشورهای عربی میکرد، الان آمریکا خودشون اصلا توان ندارن که منطقه مدیریت کنن، توان ندارن که اصلا شرایط چون اینگر شرایط تحمیفی هستش آمریکا، شرایط سیاسی و نظام زمینی شد که حتی میتونه به اسرائیل تو بگن، اصلا کنترل روی اسرائیل ندارن دیگه. به این معنی
حالا با تجربه توانمندی های نظامی ها و تجربه خود حزب الله، آیا ادامه فشار نظامی اسرائیل میتونه واقعا به تغییر رفتار این جنبش منجر بشه برعکس؟
نه، اگه ببینیم که با فشار در واقع بتونن حزب الله را از بین ببرن قطعا اینجور نیست، چون حزب الله از هیچ چی شروع کرده. یا تو باشه شما چندین بار بیروت اشغال شد، لبنان اشغال شد، تنها نیرویی که تونست اسرائیل از خاک لبنان بیرون حزب الله بوده و قطعا حزب الله خودشو داره برای آینده نه چندان دور داره آماده میکنه که انشالله میتونه در واقع جنوب لبنان و لبنان رو از دست رژیم صهیونیستی آزاد بکنه و این خیلی دور نخواهد بود.
بالاخره این اتفاقات و این تخریب ها داره میفته، میخوام ببینم تداوم این حملات و تخریب زیرساخت ها و مناطق مسکونی جنوب لبنان چه تبعات انسانی و اقتصادی برای خود کشور داره؟
خب خیلی مشخص و روشنه. اول آثارش آوارگان صدها هزاری و ده ها هزاری هست که مردم لبنان از جنوب کوچ دادن و اینا هم دنبالی هستن که اصلا منطقه شیعه نشین، یعنی جنوب لبنان که من شیعه نشین هست در واقع پاکستانی کنن، یه شیعه و مناطق شیعی در این مناطق نباشن. و این سیاست هم دارن دنبال هره اضافه بر اون بحث اسرائیل بزرگ، اینا از شیعیان چون خاصی گیرن در گذاشته باید این شرط رو در واقع عوض کنند و ترکیب جمعیتی اصلا تمنطقه مسئول اونجا پاکسازی کنند و از بین ببرن.
حالا من سه تا سناریو رو میگم، شما ببینید کدوم محتمل تره برای جنوب لبنان. یکی تثبیت آتش‌بس شکننده است، یکی تشدید تدریجی درگیری ها یا ورود دوباره به یک جنگ گسترده. کدومش؟
والا من معتقدم این حوادثی که در اتفاق میفته و این شرایطی که به جنوب صهیونیستی این جنگ سوختهی که در جنوب را انداخته و این قتل‌ها میتونه انداخته نوید بخشی هستش که در آینده جنگ سرنوشتسای صورت بگیره و قطعا این منطقه از لوس اسرائیل هم پاکسازی خواهد شد. این نوید بخشی این موضوع.
خب حالا جمهوری اسلامی ایران، ما همیشه در واقع این اتفاق می افتاد همواره بر حمایت از حاکمیت و تمامی ارضی لبنان و حق ملت‌های منطقه در تعیین سرنوشت خودشون تاکید داشته. در شرایط کنونی جناب آقای میرابیان، مهمترین ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک ایران برای کمک حالا به جلوگیری از تشدید بحران تو لبنان چیست؟
اما ما بالاخره اومدیم حزب جنوب لبنان رو به این معنی گره داریم به یادداشت تفاهم و الان ما مطمئنی اصلا شرایط یادداشت تفاهم به کنون سمت سو میره. قطعا اگر اون عملی شد و قرار شد همون که برای اساس یادداشت تفاهم که صورت گرفته انجام شد، اگر نه طبیعتاً زبان دیگه از این وضعیت سیری خارج خواهد شد و قطعا هم حزب الله وارد یک فاز نظامی شدیدی خواهد شد علیه اسرائیل که طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران هم در این موضوع نقش مهمی خواهد داشت.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای میرابیان عزیز، خیلی محبت کردین. قربون شما، خداحافظ.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواج نیست، انقدر توامو داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یوم تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای هم موندنمون فراتر از سهاده، قلم رو احساس ما بیشتر از عشق شده. وقتی که آرامش تو جهانمو تسخیر کرد، تمام رویاهامو حضور تو تبیر کرد. تو بهترین شرایطم حالمو بهتر میکنه. حضور تو موسا افتاده به نفیس داریم خاطره هات روزی که بی تو سر بشن برای من بی محتوا تو بهترین شرایطم حالمو بهتر میکنی تجربه بهشت رو بسم بایستر میکنی ای شرف آخره نگاه من نگاه تو چه خوبه این مشاعره
خب بپردازیم به وضعیت تنگه هرمز که در صدر اخبار هم قرار داره. دوستان تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاه‌های راهبرد انرژی در جهانه و هر گونه تحول در وضعیت امنیتی و کشتیرانی اون فراتر از مناسبات ایران و آمریکا بر اقتصاد و امنیت انرژی جهان تأثیر میذاره. حالا در روزهای اخیر دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شد که پس از پایان جنگ با ایران تنگه هرمز رو به قلمرو آمریکا تبدیل خواهد کرد. اظهاراتی که بلافاصله با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد و بعدتر یک مقام ارشد کاخ سفید اون رو شوخی توصیف کرد و گفت چون موضوعی با مشاوران ترامپ مطرح نشده. اما فارغ از این که حالا این سخن واقعا شوخی بوده یا بخشی از ادبیات فشار سیاسی رئیس جمهور، سوال این مطرح میشه که چرا تنگه هرمز تا این اندازه در محاسبات راهبردی واشنگتن اهمیت پیدا کرده. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رنجبران عزیز، ببینیم که وضعیت به چه صورت هست. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشید آقای دکتر. حالا ابتدا از منظر راهبردی بفرمایید، اساسا چرا تنگه هرمز برای این امریکایی تا این اندازه اهمیت داره که رئیس جمهور این کشور درباره آینده و مالکیت اون اظهار نظر میکنه؟
ببینید امریکایی ها همونجوری که قبلا هم گفته شده قبل از جنگ با این ادعا شروع کردن جنگیدن با جمهوری اسلامی ایران رو که سه روزه میخوان نظام جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون بکنن، اما بلافاصله تازه فهمیدن با چه صخره سختی مواجه شدن و تمام معادلاتشون به هم ریخت و الان دارن تلاش میکنن برای تنگهی که باز بوده قبل از جنگ بیان و تنگه رو باز کنن. خب این خودش به نظر میرسه که یک جوک بزرگ شده برای ترامپ در امریکا، کسی که میخواست نظام جمهوری اسلامی ایران رو در واقع ساقط بکنه الان مواجه شده با یک تنگهی که انرژی و اقتصاد دنیا بهش وابسته است و باز بوده قبل از جنگ و الان بسته است و الان اولویتش این شده که این تنگه رو باز کنه. هر طرفی هم که میره متاسفانه یا از جانب ما خوشبختانه نمیتواند در واقع تنگه رو باز بکنه و امنیتی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره و کل امنیت و رفت آمد دست خلاصه جمهوری اسلامی ایران هست و تمام معادلات امریکا و متحدانش در دنیا به هم ریخته و خب مجبوره که بالاخره با لفاظی باز این فضا رو پشت سر بگذاره و همونجوری که دیدید اون رو بیاد قلمرو خودش اعلام بکنه و بلافاصله بعدش هم که کل کاخ سفید باید تلاش بکنه اظهار نظرهای ایشون رو جمع بکنه و بیاد اون رو به شوخی تعبیر بکنه. خب بالاخره شکست سختی امریکایی‌ها خوردن. بله این درسته که ما هم ضربات، یعنی ما جمهوری اسلامی ایران ضرباتی خورده و ضربات بالاخره در زندگی، در اقتصاد، در روح و روان مردم ما مشخصه، تأثیرش میگذره، ولی خب هیچ کس فکر نمیکرد جمهوری اسلامی ایران در مقابل دو ابرقدرت جهانی اتمی که حالا یکیش مشروع دومیش نامشروع بیسته و تمام معادلات دنیا رو به هم بریزه و الان هم چنین چیزی شده و کل معادلات به هم ریخته و الان دارن تلاش میکنن تنگیه که قبل از جنگ بسته بوده رو باز بکنن.
خب این الان بخشی از فکر میکنید که در واقع چارچوب در چارچوب یک راهبرده یا صرفا بخش از ادبیات فشار و جنگ روانی دولت امریکاست؟
ببینید من فکر میکنم که فرقی نمیکنه. این من میتونم به جرئت بگم 70% سیاست ورزی های دونالد ترامپ در رسانه او خلاصه میشه. خود ترامپ یک رسانه است، یک انسان رسانه است و دائما با فضای رسانه‌ای که ایجاد میکنه کارهای خودش رو پیش میبره. تنها جایی که نتوانسته اون فضای رسانه رو که خودش همیشه مدیریت میکرده بتونه به دست بگیره و کارش رو پیش ببره و به نقطه هدف برسونه، جنگ با جمهوری اسلامی ایران است و نتونسته پیش ببره و به خاطر همین هم بازم تو اون فضا داره سعی میکنه تلاشهای دیگری رو از اظهار نظرها و نوع ادبیات جدید و تولید ادبیات جدید بتونه خلق بکنه که اون هم باز متاسفانه یا خوشبختانه باز از جانب ما مورد تمسخر کل دنیا قرار میگیره. و کل اگه شما نگاه بکنید ترامپ واقعا 60-70% میشه گفت بازی رسانه‌ای است، عملیات روانی است که خودش هم همه کارهاش رو انجام میده به خاطر اینکه دوست داره خودش به عنوان یک عنصر قهرمان همیشه دیده بشه. و همین هم هستش که شما الان میبینید که هم از در واقع داخل امریکا محبوبیت دونالد ترامپ به کمترین میزان خودش کاهش پیدا کرده و ترامپ واقعا باورش نمیشد که با جنگ با جمهوری اسلامی ایران به اینجا برسه که اینقدر محبوبیتش کاهش پیدا بکنه، سیاست‌های منطقه‌ایش به هم بریزه، ضربات مهلکی بخوره و آخرش هم به نتیجه نرسه.
حالا از منظر حقوق بین الملل اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، اساسا امریکا چه مبنایی میتونه برای ادعای مالکیت و تبدیل تنگه هرمز به قلمرو به خودش مطرح بکنه؟
مثلا حقوق بین الملل که اصلا چنین اجازه ای رو به امریکا نمیده که بخواد امریکا چنین در واقع ادعایی داشته باشه. اما من دفعه قبلم که با رادیو گفتگو صحبت میکردم گفتم بر اساس آن چیزی که تمام اساتید دانشگاه و استادای دانشگاه بین الملل و حقوق بین الملل میگن، واقعا الان توی عصری زندگی میکنیم که اصلا روابط بین الملل از بین رفته و فقط یک لفظ هست و شده یک در واقع قانون جنگل که هر کی زور بیشتری داشته باشه میتونه حرفش رو پیش ببره. و متاسفانه مبنای این کار غلط رو هم که در واقع چنین فضایی به وجود اومده که اصلا دیگه حقوق بین الملل بهش توجهی نمیشه، خود همین حکومت امریکا، سردمداران امریکا و به ویژه در این دو دوره حکمرانی دونالد ترامپ که همه چیز رو به هم ریخته و همه معادلات رو به هم ریخته. و مبنای حقوق بین الملل مشخصه که جمهوری اسلامی ایران و عمان برای تنگه هرمز تصمیم گیری میکنن که این تصمیم گیری هم الان بر اساس خبرهایی هم که دیروز هم وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه و وزیر امور خارجه اعلام کردن، تقریبا به انتهای کار رسیده و داره جمع‌بندی میشه که یک مسیر مشخص بشه بین جمهوری اسلامی ایران و عمان. ولی این مشکل رو حل نمیکنه با آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها باید توی یک مسیری قرار بگیرن که دیگه زورگویی‌هاشون رو تمام بکنن و تهدیدهاشون رو دست بکشن تا بشه برای تنگه هرمز تصمیم گرفت تنگه باز بشه.
خب حالا تنگ هرمز برخلاف تصور عمومی صرفا یک آبراه میان ایران و عمان نیست و از نظر حالا حقوقی و جغرافیایی ترتیبات خاص خودشو داره. جایگاه ایران در تامین امنیت و مدیریت عبور و مرور این منطقه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ایران نشان داده که امنیت منطقه و امنیت تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی ایران و دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران هست و الان بعد از تقریبا فکر میکنم 168 روز که از جنگ میگذره ما این رو نشون دادیم که اراده ما حاکم بر تنگه هرمز هست. برای همین هم هستش که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم دارن تم میدن به این و خودشون دارن تلاش میکنن که ترامپ رو راضی بکنن که از اون چیزهای رویایی که برای خودش داشته صرف نظر بکنه، چرا که دارن ضررهای جبران ناپذیر امنیتی و اقتصادی میبینن و خب برای همین هم اونها دارن از این قاعده پیروی میکنن و این رو میپذیرن که این آبراه و این تنگه اختیارش و حکمرانیش دست جمهوری اسلامی ایران هست و تامین امنیتش. و من فکر میکنم در نهایت هم آن چیزی که ما با عمان باهاش به توافق میرسیم مبنای محکمی خواهد بود و آمریکایی هم از آن چه که دارن میکنن کوتاه خواهند اومد و اون چارچوبایی که جمهوری اسلامی ایران برش داره پافشاری میکنه، فکر میکنم در نهایت آمریکا مجبور بشه با لطایف الحیلی در یک چارچوبهای اون رو بپذیره و در نهایت ما پیروز این ماجرا خواهیم بود، کما اینکه الان هم پیروز این ماجرا هستیم ولی فکر میکنم بعدتر این پیروزی خیلی نمایان‌تر خواهد بود.
اصلا چون اظهاراتی چه تأثیر بر امنیت انرژی جهان و قیمت نفت داره؟
خب میبینید هر موقع خودت